أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. چیزی که قرار شد بنده درباره اون صحبت کنم، بحث اعضا و جوارح انسان و اندامهای بدن انسان. البته حالا خود شکلش، قیافش، ترکیب اندام و عضو، و مهمتر از اون عمل کرده عضو است و نقش اون عضو در تأمین سلامتی انسان و درمان بیماری های انسان است. خیلی مقدمه چینی نمی کنم، وارد اصل بحث میشم. و اعضای انسان از قسمت اعلی علوی بالا و اعضای پایینتر و پایینتر تا برسه به پا. پس شروع بحثمون با مو، بالاترین قسمت بدن و روی بدن قرار دارد، و بعد از اون بحثا و اندامای دیگر مانند پوست یا استخوان، جمجمه، مغز و چشم و بینی و گوش و امثال این هاست تا برسد به پا. الان امروز بحث مو هست. مو از نظر شکل و آناتومیش در حقیقت از سه قسمت تشکیل میشه. یک قسمتی است به نام ساقه مو. این ساقه مو همون چیزی است که ظاهر بدن و ما میبینیم، این قسمتی که مشاهده میشه از موها، این قسمتی که دیده میشه از موها و خارج پوست قرار دارد، به این میگیم ساقه مو. ولی مو دو قسمت دیگر در داخل پوست داره. یک قسمت پیازچه و یک قسمت فولیکول مو. پیازچه یعنی قسمت انتهایی مو و در حقیقت شبیه به سر پیازچه، سر پیاز ریز، سر پیازچه. و یک قسمت دیگر داره، مخروطی شکل است و قیفی شکل، این هم داخل پوست، به این میگن فولیکول. میگن فولیکول. خیلی خوب، پس سه قسمته. قسمت اول ساقه مو، که این ساقه از سه لایه تشکیل شده و این سفت و سخت است و شاخی، بهش میگن شاخی، شاخی و سیخی، سفت و محکم. این قسمت بیرونی، بیرونی مو، و چیزی که ما مشاهده می کنیم در حقیقت اینا سلول هایی است که فشرده شده و شاخی شده و سفت شده و سه قسمت و سه لایه دارد. لایه اولش بهش میگیم قشر، لایه دوم که عمده مو را تشکیل میده بهش میگیم لحا، یا بله بهش میگیم لحا، یا در اصطلاح امروزی بهش میگن کورتیکال. بعد قسمت سوم، قسمت مغز، بهش میگن مغز، مغز مو یا نخاع مو. حالا پس یک قسمت قشر یا لایه نازک، بعد هم قسمت دوم لحا یا همون کورتیکال، و قسمت سوم هم مغز. سه قسمت داره. البته اینا سلول هایی است که فشرده شده و علاوه بر این شاخی شده، سفت شده، محکم شده. این قسمت دوم که فولیکول بهش میگیم، به کورتیکول بهش میگیم یا لحا بهش میگیم، شبیه به پلک ماهی و روی هم قرار گرفته. به همین جهت این اجازه میده که مو انعطاف پذیر باشه و حالت خم شدن باشه، حالت گره کردن پیدا کنه، به خصوص اگر خیس شده گره میشه، او را گره زد. این حالت معلول همون قسمت عمده مو که همون قسمت کورتیکال یا قسمت لحا، و بهش میگیم لحا. این سلول های صدفی شکل است و روی هم قرار دارد. البته این هم اجازه نفوذ هم میده، این قسمت اجازه نفوذ هم میده. قسمت دوم که داخل پوست است بهش میگن فولیکول و مخروطی شکل است. این در حقیقت 6 تا لایه انبوبی داره، لوله شکل داره، روی هم قرار داره. اینجا این سلول ها تکثیر میشه و بعدن هم تبدیل به سلول های شاخی. پس اول حالت زنده داره و تکثیر میشه و تبدیل میشه به سلول های شاخی، و با فشار این مو را از بدن خارج میکنه و منجر به بلند شدن مو. قسمت سوم هم قسمت پیازچه، اون هم سلول های متعدی داره و وصل به رگ خون و عصب، وصل به رگ خون و عصب. این رگ خون موها را تغذیه میکنه و باعث رشد و نمو و بلند شدن مو میشه. و عصب هم داره، بسیار عصب حساس، عصب بسیار حساس، به این جهت که انسان کمترین دستی که به مو میزنه زود حس میکنه. اگر کسی به موهاش دست بزنه حس میکنه، اگر مورچه روی موهای انسان راه بره حس میکنه. ولی در عین حال خود مو، موی ظاهر و ساقه مو حس نداره، عصب نداره، حس نداره، احساس نداره. اگر برش بدی، اگر چیده بشه، کوتاه بشه، احساس درد نمی کنه. ولی چون عصبی که وصل به پیازچه خیلی حساس هست، اندک دستی که انسان به مو میزنه حس میکنه، اندک تماسی که باشه حس میکنه. این راجع به ترکیب مو. البته او قسمت فولیکول، قسمت بالایش به کیسه چربی وصله، قسمت پایینیش هم به عضله سیق کننده مو وصله. پس این فولیکول یه قسمتش وصله به کیسه چربی، البته اون سلول های اطراف از بین میرن، جایی باز میشه تا مواد چربی کیسه چربی دفع بشه، یه جایی بالاخره دفع بشه و خارج بشه. و یه عضله‌ای داره در انتهای این فولیکول، قسمت مخروطی شکل و قسمت قیفی شکل. این عضله بهش میگن سیخ کننده مو. انسان گاهی در بعض حالات موهاش سیخ بشه، کهی وقتی ترس برو غالب بشه، خیلی به ترسه موهاش سیخ شده، میگن موهاش سیخ شده. یا در موقع سرمایه شدید موهای انسان سیخ میشه، یا در موقع تعجب حراس باز هم موهای او سیخ میشه، میگن از تعجب کرد موهاش سیخ شد. خب این یه عضله داره، باعث میشه موها چی؟ از حالت خوابیده به حالت ایستاده و سیخ شدن تبدیل میشه. خیلی خوب، این یک آناتومی مختصر مو. همین جهت مو عمده این است که به رگای خونی وصله و از خون تغذیه میکنه و بله گاهی هم در بعض حالات در حالات عصبانیت خیلی شدید ممکنه از اطراف مو خون خارج بشه. اگر خون خیلی فواره بزنه ممکنه البته کم اتفاق بیفته، در بعض افراد این حالت به وجود میاد. چیزی که همه در بر اون توافق داره این است که مو یه قسمت زنده و قابل تکثیر و انقسام سلولی داره، یه قسمتی است که مرده، قسمت مرده و حس نداره، لمس نداره و به همین جهت قابل چیدن بدون درد. در نسبت در مورد اعضای انسان یه قانونی داریم که اعضای انسان همش در طبیعت مشابه داره. استخوان‌ها مانند درخت است، خون مانند آب است، بلغم مانند یخ است و مره مانند زمین است و همینجور. اینا هر کدوم مشابه داره. مو اگر بخواییم مشابهش در طبیعت پیدا کنیم این گیاهان است. گیاهان، علف ها، علف و گیاه، اینا مشابه موی انسان. علف ها سه قسمت داره، از سه چیز تشکیل میشه. یکی تخم، بذر، بذری که پراکنده شده در زمین این ور اون ور. و دیگری هم آب و نمکی که املاح کد از زمین جذب میکنه. و یکی هم قسمتی که رشد میکنه و میاد بیرون خاک. خیلی شبیه، اگر میخواییم حساب کنیم، مو خیلی شبیه گیاه پیاسه. یک پیازچه داره، یه ساقه سفید مخروطی شکل داره که همون معادل فولیکول است، و یه ساقه سبز هم داره معادل ساقه موس. خب این اینجوری میتونیم تصور کنیم که سه چیزی در به وجود آمدن مو دخیله. یکی بذرشه، یکی هم مواد تشکیل دهنده او که در خون است، و یکی هم چیزی که بیرون بدن رشد میکنه و ظاهر میشه. سه چیز داره. خیلی خوب، در مورد بذرش عرض خواهیم کرد چگونه بذرش از چی هست، همون جنهاش در واقع اینا عرض خواهیم کرد. و اما در مورد ماده تشکیل دهنده مو چیزی است که در روایات ما آمده می‌فرماید دا، دا تشکیل دهنده مو است، یعنی بیماری. در بدن یه چیزی به نام بیماری وجود داره، دا. در بدن یه چیزی به نام دا وجود داره، در خون به خصوص، در خون چیزی به نام دا یعنی بیماری وجود داره. به همین جهت در حجامت و درباره حجامت آمده که اگر حجامت اصولی باشه و در حال سیری باشه بیماری خارج میشه، خون میمانه، خرج الداء و بقی الدم، خون در بدن میمانه، خارج نمیشه، بیماری خارج میشه. خب ولی اگر حجامت اصولی نباشه، در حال گرسنگی انسان حجامت کنه، خون خارج میشه، بیماری در بدن میمونه، خرج الدم، دم یعنی خون خارج میشه و بقی الداء در بدن میمانه. روایاتی هم داریم راجع به بله که خوردن انجیر باعث خروج دا میشه از بدن، یخرج دا، دا. پس در بدن چیزی به نام دا وجود داره، چیزی به نام بیماری وجود داره، اینا داخل خون و داخل بدن. و روایات هم بر این معنا دلالت داره. روایاتش رو میخونیم. روایتی است که در توحید مفضل از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید و علم به حسن تدبیر. در بدن این انسان واقعا آدم فکر میکنه گیج میشه، چقدر حکمت و چقدر تدبیر در اعضای انسان، در وجود انسان، در مثلا فرض کن موهای انسان، چرا اینجا مو هست اینجا مو نیست، اینا همش حکمت داره. بله و علم به حسن تدبیر، این تدبیر به نحو احسن، به حسن تدبیر فی خلق الشعر، در خلقت مو چه تدبیری نهفته، چه دست مدبری اون را به وجود آورده، شعر و الاظفار ناخن، فإنهما لما كانا، زیرا این دو یعنی مو و ناخون، مما یطول و یکثر، اینا بلند میشن زیاد میشن، هم بلند میشن هم زیاد میشن، یطول و یکثر، بله ما یطول و یکثر، حتی یحتاج الى تخفیفه، تا اینکه نیاز پیدا میکنه به کوتاه کردن. مو بلند میشه، ناخون بلند میشه و نیاز به کوتاه کردن پیدا میکند. حتی یحتاج الى تخفیفه، اولا فاول، این حالت کوتاه کردن همیشه، یه بار یک دفعه نیست، همیشه، اولا فاولا. بله جعل عدیمه الحس، این دوتا تدبیر، تدبیر خداوند در خلقت انسان این است که این مو و این ناخن حس نداره، درد احساس نمی کنه، عدیمت الحس، لئلا یعلم الانسان الاخذ منهما، تا اینکه اگر اینها کوتاه بشن انسان اینها را بچینه احساس درد نکنه مثل بقیه اعضای انسان. بقیه اعضای انسان اگر کسی اونها را ببره یا بچینه احساس درد شدید میکنه، ولی مو و ناخون حس ندارند، احساس درد موقع بریدن و چیدن نیست. ولو کان قص الشعر و تقلیب الاظفار، و اگر کوتاه کردن مو و ناخون همراه با درد باشه، ما یوجد له مس ذلك، اگر حس داره و درد میکنه موقع چیدن، لکان الانسان من ذلك بین مکروهین، انسان در حقیقت بین تو کار مخیر میشه که هر دو بدن، هر دو رنجاورن. یا اینکه این موها و ناخنها را اجازه بده همینجوری بلند میشه دست نزنه که اینها سنگینی میکنن، یه ناخن شده مثلا نیم متر، موها شده دو متر، اینا احساس سنگینی میکنن. بله. و یا اینکه مجبورش بشه اینا همراه با درد ببره، با درد شدید موهاش و ناخنهاش ببره، کوتاه کنه، یعنی خففه به وجع و الم یتعلم. فرض کنید بریدن مو مثل بریدن انگشت چقدر درد داره. ما اگر موهامون به این حالت بخواهیم کوتاه کنیم، این خیلی درد، خیلی رنجاور است. خیلی خوب، این تمام شد. اینجا مفضل از امام سوال میکنه، میفرماید که فلم لم یجعل ذلك خلقة لا تزید، او لم لم یجعل، چرا خداوند تبارک و تعالی موها و ناخن را جوری قرار نداد که بلند نمیشه، زیاد که نیاز به بریدن با داشته باشه؟ چرا اینا را ثابت قرار نداده و اینها را در حال رشد و نمو و بلند شدن همیشه قرار داده؟ چرا اونها را جوری خلق نکرده که زیاد نمیشن، بلند نمیشن؟ قال اعلم، امام صادق میفرماید اینا جزء و اسرار اهل بیت است. واقعا تمام کلمات اهل بیت نورانی است، روشنگر است، علمی دارن که بشر نداره. امام می فرماید اعلم ان آلام البدنی، بدان که دردهای انسان، درد، ان آلام البدن و ادواءه، و بیماری های انسان، اعلم، بدان که دردهای انسان و بیماری های انسان، تخرج به خروج شعری من مسامه، اینا خارج میشن از بدن، از بدن خارج میشن با خارج شدن مو از سراخاش، از مسامه با خارج شدن مو از سراخا، بلند شدن مو از سراخا بیماری خارج میشه. این که نه، این معنی را میخوایم برسونه، ماده مو همون بیماری است، همون درد است. ما گفتیم در خون انسان چیزی به نام درد، چیزی به نام بیماری وجود داره و اینها خارج میشه با خروج مو فی مسامه و به خروج الاظفار فی انامل انامله، با خارج شدن ناخن از انگشتان است. فلذ ولذلك امر الانسان بالنوره، به همین جهت شرع دستور داد که از نوره استفاده کنید، به نوره، و حلق الرأس تراشیدن موی سر امر کرد، و قص الاظفار ناخن گرفتن، فی کل اسبوع، در هر هفته. دستور شارع، دستور خداوند که انسان موهاش هر هفته کوتاه کنه، ناخنهاش هر هفته کوتاه کنه. خود ناخنها که مسلمه هر هفته نیاز به کوتاه کردن دارد، ولی موها در مثل سبیل سفارش شده که هر هفته، هر پنجشنبه سبیلا را کوتاه کنید. و از این روایت بعید نیست این معنا استفاده بشه، حالت ایدئال کوتاه کردن مو هفته به هفته است. الان مردم اینجوری نیست، اجازه میدن مو بلند میشه بعد میرن کوتاه میکنن. نه، چیز ایدئالش، حالت ایدئالش حالتی است که بیماری از بدن خارج کنه، حالتی که دردها از بدن خارج کنه. این که انسان هفته به هفته اجازه نده موهاش بلند شه، هفته به هفته کوتاه کنه. خیلی خوب، چرا؟ لیسرع الشعر والاظفار فی النبات، تا این که مو و ناخون زودتر رشد کنه. اگر زود زود موها را کوتاه کنید، موها هم زوزو درشت میکنه، رشت میکنه. بله، فی النبات لفتخرج الالام والادواء بخروجه، ما بیماری ها هم زود زود از بدن خارج میشه، درد ها هم زود بزود از بدن خارج میشه. اگر انسان زود بزود موهاش کوتاه کنه، بیماری ها از بدن زود بزود خارج میشه، چون بیماری همین ماده موه. این ماده مو با سرعت رشد مو سریعتر از بدن خارج میشه. بخروجه ما فاذا طالا تحیرا، ولی اگر مو بلند میشه، و خصوص موی بدن، موی آنت، موی زیر بغل یا کل مو، ناخونها اگر نچیدی، کوتاه نکردی، اینا حالت تحیر. یعنی چی؟ یعنی رشدش متوقف میشه. رشد مو اگر مرتب موها را کوتاه نکنید، اگر مرتب ناخونها را کوتاه نکنید، رشدش کمتر و کمتر میشه تا متوقف بشه. اینا قبوله، قبول دارن هم علم جدید هم علم قدیم، به این که مو یه حالتی داره که در اون حالت متوقف میشه، شما بهش میگن چماقی، موی چماقی. این متوقف میشه، رشدش متوقف میشه. وقتی رشد مو متوقف شد، بیماری ها در بدن محبوس میمونه و سبب بیمار شدن انسان میدونه. یا طالا، و اگر بلند شد، تحیرا و قل خروجهما، رشد این دوتا کم میشه. خروجهما فاحتبست الالام، دردها بیماری ها داخل بدن محبوس میمونه، زندانی میشه. فاحتبست الالام والادواء فی البدن و احدثت عللا و اوجاعا، سبب انواع بیماری ها و دردها میشه. خب حالا برای بیماری ها که مشخصه مفصل خواهیم خوند، ولی برای دردها، اینایی که درد دارن، درد کمر دارن، درد پاها دارن، دردهای مختلف دارند، بدانن راه درمانش کوتاه کردن مو، استفاده از نوره، تراشیدن، زود بزود که دردها از بدن خارج بشه. زیرا دردها در خون است که اینها را اگر خارج نکنی با تراشیدن مو، با استفاده از نوره، این دردها در اعضای بدن ظاهر خواهند شد. خیلی فلا بده، بله باید اینها خارج بشه و باید مو روی بدن ظاهر بشه. ببینید الان ما گفتیم که مو یه قسمتش داخل بدن، یه قسمتش خارج بدن. ماده تشکیل دهنده مو بیماری و درد است، بیماری است که این باید خارج بشه. نه فقط باید خارج بشه، حالا بودنش روی بدن خودش منافعی داره، تراشیدنش هم منافع داره. خیلی خوب. اما راجع به بذرشه، ما گفتیم مو سه چیز داره، یکی بذر، یکی ماده تشکیل دهنده که در، چون گفتیم مو شبیه گیاه هست، ماده تشکیل دهنده گیاه این نمکایی که در خاک، کودی که در خاک هست، و بذری که در خاک پراکنده شده، در زمین پراکنده شده، و قسمتی که ظاهر میشه، رشد میکنه، نمو میکنه. سه قسمت داره. مو هم همچه حالتی داره. راجع به ماده تشکیل دهنده مو عرض کردیم چیزی به نام بیماری. البته بحثش هم بعدن مفصلتر بحث خواهیم کرد، ولی حالا راجع به بذرش، بذر مو چیه؟ بذر مو همون ژن است. بذر مو ژن است. ژن هایی که اینا سبب بشه در بعضی جاهای بدن مو رشد کند، در بعضی جاهای بدن مو رشد کند، بعضی ژن است. در روایات ما فرماید این ژن از کجا میاد؟ ژن مو از کجا میاد؟ ژن مو از پدر نمیاد، فقط از مادر است. ژن مو از مادر است، از پدر نیست. از روایات متعدد داریم، شاید هم متواتر باشه. فرماید که بچه نطفه از کی؟ از پدر یا از مادر؟ امام میفرماید که اللحمو و دمو و شعرو، اللحمو و دمو و شعرین ستا، گوشت، خون و مو از مادر است. اللحمو و دمو و شعرو من الدم و العظمو و العصب و العروق من الاب، استخوان، اعصاب، عصب و رگها از پدر است. خب چیزهای سفت محکم مانند استخوان، مانند عصب، مانند خود رگها، اینا از پدر است. ولی چیزهای نرم ملایم مانند گوشت، مانند خود خون، مانند مو، اینا از مادر است. پس ژن مو از مادر است، از ژن‌های مادر است. خب البته ترکیب اصلیش، ماده اصلی ژن مادر است، ولی بعید نیست ممکنه موی فرزند شبیه موی پدر باشه. حالا این صفاتش ممکنه از اجداد مادر اومده، ولی اصلش و ریشش و ژنش از مادر است، ژنش از مادر است. در همه موارد اعضای انسان، در غیر از این موارد ششگانه که عرض کردیم، از اعضای انسان هم ژن پدر هم ژن مادر درش دخیله. یعنی این ژنها تقسیم میشه به کروموزوم ها، یک کروموزوم از مادر، یک کروموزوم از پدر. اینا تشکیل میدن نردبان ارثی را، وراثتی را. ولی در خصوص مو، خون و گوشت، اینا دیگه این ترکیب از پدر و از مادر، از کروموزوم پدر و کروموزوم مادر نخواهد بود، بلکه صرفا ژن مادر است. هر دو طرفش، هر دو شقش، هر دو کروموزومش، هر دو کروموزومش از مادر است. این چیزی که هنوز شاید علم به اون نرسیده، ولی این در روایات ما آمده. فرماید که مو از مادر است، خون از مادر است و گوشت از مادر است، ولی استخوان و عصب و رگ از پدر است. خیلی خوب. چیزی که میخواییم بحث کنیم و بیشتر مربوط به بحث ما هست، بحث عملکرد مو و نقش اون در درمان بیماری هاست. نقش اون، ما چگونه میتونیم از مو استفاده کنیم و به وسیله مو بیماری ها را درمان کنیم. چند تا روش داریم. روش اول، بله، تسریع رشد موست. کاری کنیم که مو سریعتر رشد کنه، چون گفتیم ماده مو خود بیماریه، با خارج شدن مو بیماری از بدن خارج میشه. پس ما میخواییم انسان سالم باشه و حالت پیشگیری باشه، بلکه حتی حالت درمان هم باشه. اگر میخواییم درمان هم بشه، باید کاری کنیم که رشد مو سریعتر بشه. و این سریع شدن رشد مو راههایی داره، عرض میکنیم. راه اولش استفاده از نوره و تراشیدن زود به زود. اگر کسی زود به زود موها را کوتاه کنه، بتراشه یا از نوره استفاده کند، این سبب میشه که مو زودتر رشد کنه و سبب میشه که بیماری از بدن خارج بشه، سبب میشه که انسان به بیماری مبتلا نشه و سبب میشه که بیماری از بدن خارج بشه و درمان بشه. روایتش که خوندیم قبلا بفرماید که وعلم ان، بله در روایت آمده، وعلم ان، قال الرد مفضل، اعلم ان آلام البدنی و ادواء بدن، که دردهای بدن، بیماریهای بدن، تخرجو به خروج شر، با خارج شدن مو بیماری از بدن خارج میشه، درد از بدن خارج میشه، این مسامح با خارج شدن مو از سوراخ موست، و به خروج الافار و با خارج شدن ناخن از دست. ولذلك امر الانسان بالنور، به همین جهت به انسان دستور داده شده که از نور استفاده کنه و سر بتراشه و حلق الراس و قص الافار کوتاه کردن ناخنها فی کل اسبوعین، در هر هفته، لیسرع الشعر، چرا در هر هفته کوتاه کنه؟ تا مو زودتر رشد کنه. این روش استفاده از نوره، استفاده از تراشیدن، این روش سبب میشه که رشد مو بیشتر بشه. این مشخصه، انسان هرچی موهاش بیشتر بتراشه رشدش سریعتر میشه، موها زبرتر میشه، درشتر میشه، سیخیتر میشه، خب رشدش بیشتر میشه، بله زودتر خارج میشه فی نبات، فتخرج، تا اینکه دردها و بیماریها با خارج شدن مو و ناخون خارج بشه از بدن. پس اولین چیزیست که سبب میشه که خروج مو، خروج بیماری از بدن سریعتر انجام بشه، استفاده از نوره و تراشیدن سر. اینایی که موهای سرشون مرتب میتراشن و از ته میتراشن، اینا موهای محکمتری و قویتری و پرپشتر خواهند داشت. این اولش. دومین کاری که سبب میشه رشد مو سریعتر بشه، شانه کردن سر با شانه عاج. شانه عاج در روایت داریم، التسریح، شانه کردن، به مشط العاج، با شانه عاج، ینبت الشعر فی الرأس، سبب رویش مو در سر است. خب سر خودش مو داره، ولی این سبب میشه که رویشش بیشتر بشه، جلو کچلی میگیره، سبب میشه که مو سریعتر رشد کنه و بیماری ها از بدن خارج بشه. این نکته خیلی مهمه، این شانه عاج خیلی مهمه، فواید زیادی داره، فواید زیادی داره. حالا یه روزی انشاءالله دربارش در بحث بهداشت صحبت خواهد شد. این خیلی مهمه، درست گرانه ولی ارزشمنده. ارزش مال این چیزاست، ارزش مال چیزیست که برای انسان سلامتی میاره. این ارزش داره آدم بابتش هزینه کنه، بابتش خرج کنه، این سبب بشه که انسان سالم باشه. اسرافی هم نیست، به هر قیمتی بخری اسراف نیست، چون در روایت داریم که چیزی که برای بدن مفیده اسراف نیست، چیزی که برای بدن ضرر داره اسرافه، ولی هر چند انسان قیمتش کم باشه. سومین چیزی که باعث رشد مو میشه خوردن انجیر است. در روایت داریم فرمود التین یعنی انجیر، یذهب بالبخر، بوی بد دهان را از بین میبرد. خوردن انجیر بوی بد دهان را از بین میبرد، و یشد العظم، استخوان ها را محکم میکند، و ینبت الشعر، سبب رویش مو میشه، یعنی سرعت میده، و یذهب بالداء، و بیماری را از بین میبره، باعث رشد مو میشه. بعد میفرماید بیماری را از بین میبره، بس این احتمال و این اشعار داره که این از بین رشد مو خودش سبب از بین رفتن بیماری است، این اشعار به علیت دارد ولا یحتاج معه الى دواء و دیگر دیگه نیازمنده به دارو نخواهد بود. خب حالا علاوه بر این هم این بحث استفاده از نوره یک بحث جداگانه ای میخواد، زیرا نوره هم بحث پیشگیری بیماری از بدن خارج بشه میکنه که انسان بیمار نشه، علاوه بر این هم درمان بیماری هاست. آه هر که مشکلی داره، بعضی ها همچی اعتقادی دارن و دیده شده یک سرطانی با استفاده از نوره کل بدن به کل بدن میماله سرطانش خوب میشه، شاید بیماری های دیگه تنگی نفس خوب بشه یا بیماری های قلبی درمان بشه. این چرا؟ چون بیماری رو داره از بدن خارج میکنه. خب بیماری خارج شد، قلب سالم میشه، ریه سالم میشه، کبد سالم میشه. علاوه بر این هم در روایات داریم، بله در روایات داریم که خود نوره یکی از درمانهای عام است که بعدا مفصلا خواهیم خوند. الان بحثی که الان میخوام بخونم اینه، فرماید که در بدن بیماری وجود دارد و با خارج شدن مو این بیماری خارج میشه. این بیماری چیه در بدن؟ این بیماری که در بدن وجود داره چیه؟ یکی از این چیزهایی که به عقلمون میرسه سودا. سودا در خون است و با خارج شدن مو این سودا از بدن خارج میشه. خب روایتی هم بر این معنا دلالت دارد، روایتی که در رساله ذهبیه فرمود و من اراد ان یحرق السودا، کسی که میخواهد سودا را بسوزوند و از بین ببرد، فعلیه بکثرت القی، بر او باد زیاد استفراغ کردن، قی کردن و استفراغ کردن. این یه روزی بحثش قایم کرد. و فصد العروق، فصد رگ زدن، و مداومت نوره، استفاده از نوره به شکل مداوم. کسی که میخواد سودا را کم کنه و غلبه سودا را مهار کنه و سودا را بسوزونه باید مرتب از نوره استفاده کنه. پس معلوم میشه نوره باعث از بین رفتن سودا. نوره چیکار میکنه؟ رشد مو را زیاد میکنه. تماسی با خون انسان که نداره نوره روی ظاهر بدن، ولی چون سبب میشه مو رشد کنه به این ترتیب سودا هم از بدن خارج بشه. بعید نیست مو ماده اصلیش سودا باشه، چون خودش هم سیاهه. خب سودا خارج بشه، آره مداومت نوره. معید این مطلب این است که بفرماید التصریح بمشط العاج، شانه کردن با شانه عاج، بمشط العاج بله ینبت الشعر، باعث رشد مو میشه، و یطفئ المرار، مرها را خاموش میکنه. خب مرها جمع شامل سودا. پس چون شانه عاج باعث میشه که مو رشد کنه، سودا هم چی؟ خاموش میشه. البته مرار گفته، سودا و صفرا هر دو شامل صفرا هم میشه. پس بعید نیست که این مور دایی که گفته شده وسیله مو خارج میشه یا حقیقت مو هست، ماده اصلی و ترکیب اصلی موس، یکی سودا یکی هم صفرا به خاطر خشکیه که موجود در بدن، چون این روایت گفته مرار شامل صفرا و سودا. قرینه دوم هم در این روایت وجود داره و اون کلمه یطفئ. یطفئ یعنی خاموش میکنه. بس معلوم میشه مره حالت بله گرمایشی داره یا حالت شعله داره، بله زبانه داره، لهب، و یطف خاموش میکنه، و یطف اول صفرا. پس معلوم میشه صفرا را هم شامل میشه. پس ماده ای که بیماری ازش تعبیر شده در بدن انسان، یکی سودا یکی هم صفرا. خب چیزی که مشاهده شده اینه صفرا باعث رشد موی بدن میشه. صفرا باعث رشد مو در جایی که نباید مو رشد کنه. مثلا خانم ها سیبیل در میاره، محاسن در میاره، یا بدن انسان پرمو بشه، این مال صفراست. ولی بله، ولی سودا باعث میشه که موهای متعارف رشد کنه، مثل موی سر، باعث این که موی سر رشد کنه، سبیل، ابرو، محاسن، اینا رشد کنه. بعید نیستم شامل بدن هم بشه، ولی کسی که صفرا داره موهای بدنش، محاسنش، سبیلش رشد میکنه ولی موهای سرش میریزه، باعث ریزش مو میشه. صفرا ریزش موی سر میشه، ولی سودا باعث بلند شدن موی سر، بلند شدن محاسن، شاید هم بدن، حالا بدن معلوم نیست، شاید علت هم باشه. حالا یه حال این پس، ولی این روایات کلمه دا آورده، دا یعنی سودا، تنها سودا نیست، تنها صفرا نیست، بعید نیست شامل کل انواع بیماری، حتی مثل بلغم، حتی خون سوخته، باعث خروج خون سوخته، باعث خروج بلغم، چون نگفته کدوم بیماری، بعید نیست. و همین جهت که علاوه بر این، علاوه بر سودا و صفرا که دلیل داریم، ممکنه هم به خاطر اطلاقش مثل بلغم و خون سوخته هم شامل بشه. حالا که مطمئن شدیم که مو باعث خروج سودا از بدن بشه، خب سودا خودش وقتی کم بشه در بدن، خیلی از بیماری ها درمان میشه. مثل چی؟ مانند به افسردگی، مو استفاده از نوره تراشیده نسر برطرف کننده افسردگی، سودا و افسردگی به دنبال او، وسواس و چیزهای دیگه. به همین جهت در روایت داریم که النورتو نشره، نوره باعث انبساط روح، باعث خوشحالی، خوشی. چرا؟ چون سودا از بدن، سودایی که باعث حزن و اندوه میشه از بدن خارج میشه. عرض شد که بله، نوره و این دا بیماری که در بدن هست و در خون هست به وسیله خارج شدن مو از بدن خارج میشه، عمومیت داره. روایات متواتر داریم که این نوره جزو درمان های عمومیه. در روایت داریم بیماری ها درمان ها چهار تا، یکیش نوره. روایت متعدد با زبان های متعدد، یکی از این روایات اینه، فرماید وارد شده افضل الدواء، بهترین دارو، اربعه، فی اربعه اشیا، در چهار چیز، الحجامه والحقنه، حجامت تنقیه، حقنه تنقیه، والنوره، بهترین درمان، بهترین دارو، دوا تعبیر کرده، داروه، نوره داروه، بهترین دارو در نوره است. بله، و نوره و پس حالت عمومیت داره، اختصاص به سودا نداره، حالت عمومیت داره، بیماری ها را درمان میکنه، بهترین درمان هاست، بهترین دارو هاست. پس معلوم میشه حالت عمومیت داره تا بهترین دارو بشه، اختصاص به یک بیماری نداره و دو بیماری، بلکه حالت عمومیت داره. نوره پس میتونه درمان خیلی از بیماری هاست. به همین جهت در روایات ما فرماید که سه روز یک بار از نوره استفاده کنید، اون هم در کل بدن. در روایت ما فقط قانونش است که 15 روز یک باره، حالا هفته یک باره، 15 روز یک باره. به همین جهت می فرماید اگر 40 روز شد و کسی از نوره استفاده نکرد، این دیگه مسلمان نیست، مؤمن نیست، از اسلام خارج میشه. چقدر خطر داره، چقدر ضرر داره، چون باعث میشه که انسان بیمار میشه و کهنه خود خودکشی کرده. یه روایت دیگری هم داریم میفرماید که راجع به مو روایتی است که بیزانتی در کتاب جامع بیزانتی ابن ادریس آورده در مستطرفات سرائر محمد و شعر الراسی موی سر اذا طاله اگر بلند میشه قطع ماء الصلب آب کمر را قطع میکن. ببین چه ارتباطی از این بحث سوداتن ها نیست. مو بلند میشه یعنی رشدش متوقف میشه. وقتی بلند میشه رشدش متوقف میشه. رشدش متوقف شد بیماری در بدن میمونه، کاری میکنه که آب کمر را قطع کنه، ماء الصلب آب منی را قطع کنه و ارخل مفاصل مفصل ها را سست میکنه، دیگه اون نیروی حرکتی نداره. و ورث الضعف و ضعف و سستی به دنبال داره. و سل، سل یعنی لاغر شدن. و ان نوره ولی در مقابل اون نوره، مو اگر از نوره استفاده نکردی مو بلند شد این عواقب رو داره. و ان نوره ولی اگر از نوره استفاده کردی تزید و فی ماء الصلب آب کمر را زیاد میکنه. اینایی که آب منیشون کمه، اینایی که آب کمرشون کمه، اینایی که بچه دار نمیشن از نوره استفاده کن. یزید فی ماء الصلب و تقوی البدن، بدن را تقویت میکنه، حالت ضعف و سستی را از بدن برطرف میکنه. و تزید فی شحم الکلیتین، قلوپی را زیاد میکنه یعنی غده ادرنالین، غده ادرنال قوی میکنه، زیاد میکنه، بزرگ میکنه. و نیروی بدن، صدای انسان بستگی به همون قده ادرنال هست. ولی و تسمین البدن و انسان را چاق میکنه. نوره چاق کننده است. چرا چاق کننده؟ چون باعث سلامتیه. انسان سالم چاق میشه، انسان بیمار لاغر میشه. بله، پس و تسمین البدن. خب این یه روشه درمان به وسیله مو. روش های دیگری هم داریم. روش دوم می‌فرماید که رساندن داروها به وسیله مو است. مو درسته ماده اصلش بیماریه، باید از بدن خارج بشه، بودنش هم روی بدن هم، ولی نه اونجوری که بلند میشه، بودنش روی بدن هم میتونه مفید باشه. و رساندن داروها به داخل بدن، بله، و خصوص روغنها. در روایت داریم که در باره مو، بله، سبب میشه که روغنها را به مغز فرماید که فلوم جعل الشعر عليه من فوقه. یه روایت مفصل، طبیب هندی مناظره با امام صادق، امام ازش میپرسه میگه من داناترم یا شما داناتری؟ اون هندی میگه من داناترم. امام فرماید که ازت بپرسم؟ اون گفت بپرس. سوالای متعدد، یکی از این سوالا، فلوم جعل الشعر عليه من فوقه، این موی که روی سر چه خاصیتی دارد؟ فلوم جعل الشعر علیه من فوقه، خاصیت این مو چیه؟ او هندی گفت لا اعلم، نمیدونم. امام فرمود ولکنی اعلم، من میدونم. و جعل الشعر من فوقه، این مو روی سر قرار داده شده لیوصل به وصوله الادهان الدماغ، تا این روغن ها به مغز برسه. روغن که انسان روغن مالی میکنه، روغن ها به مغز میرسه. این نکته باید دانسته بشه که راه درمان کل بیماری های مغز مالیدن مو به روغن به موی سر است. لدماغ، بله، باید خون روغن را جذب میکنه به داخل بدن، بله، روغن را جذب میکنه به داخل بدن. البته اینجا گفته به مغز میرسونه، و درمان کننده بیماری های مغز است. روایتی شاید از روایت دیگر استفاده کنیم که اختصاص به مغز ندارد. هر عضوی با روغن مالی روغن دارو به اون عضو و داخل اون عضو میرسه، این حالت تعمیم داره. روایتی داریم که ان دهن اللیل یجری فی العروق، روغن شب، روغن مالی در شب در رگ ها جریان پیدا میکنه. حتی در یه روایتی داریم که یفتح و صدد راه بسته شده را باز میکنه، در رگ ها جریان پیدا میکنه. پس یکی از راه های رساندن دارو خود موه، به خصوص اونجایی که رسیدن دارو سخته مثل مغز، این از راه روغن مالی میرسه. خب این حالت میتونیم بله برای روغن های برای بیماری های دیگر بدن تعمیم بدیم. مثلا فرض کنید که شما میخواید قلبت را، بیماری قلب درمان کنید، روغن به روی سینه بمال. کسی میخواد ششهاش درمان کنه، فرض کنید که روغن رازیانه یا روغن کاشم بهتر روی سینه بماله. و همینجور شما که مفصلات زانوهات رو میخوای درمان کنی، روغن شیطرج، روغن کاشم روی مفصلها بماند. و همینجور مثلا کبدت مشکل داره، روغن کاسنی رو کبد بماند. این موی خاصیت داره که این روغن را جذب میکنه و به عضو میرسونه. روایتی داری میفرماید که نعم الدهن البنفسج، بهترین روغن و چقدر خوب است روغن بنفشه. لیذهب الداء من الراس والعینین، بیماری از سر و دو چشم خارج میکنه و از بین میبره. پس اختصاص به سر نداره، به مغز نداره، شامل دو چشم هم میشه و کل بیماری های سر. در روایت داریم که دهن الحاجبین، روغن مالی روی ابروها، بنفسج با روغن بنفشه، رو دیب و صدا، میگرن را برطرف میکن. خیلی خوب، در یه روایت دیگه فی اکسر الحماب البنفسج، تیزی تندی تب را با بنفشه بشکنی. خیلی خوب، پس احتمال داره که شامل بله. در روایت تأکید شده که روغن را در بینی بریزید. ریختن روغن در بینی درمانه، درمان ضربه مغزیه، درمان بیماری های دیگر، سینوزیت است. بعید نیست اینجا مویی که داخل بینی هست نقش داره، این جذب میکنه روغن و میرسونه به مغز بله، و تا ضربه مغزی مغز را ترمیم کنه. این روش دوم استفاده از مو برای درمان. روش سوم هم این است که بله، فرماید که مو چون سوراخ‌هایی داره و از یه سوراخ‌هایی خارج میشه و به رگ‌های بدن، رگ‌های خونی وصله و نوعاً هم در قسمت بالای بدن است، این بخارات بدن، بخارات کبد، بخارات بله خون، بخارات مغز از این را خارج میشه. بله روایت داریم، فرماید که خروج الابخره، روایت داریم و جعل الشعر من فوقه، این مو روی سر قرار داده شده. لیوصل به وصوله الادان الى الدماغ، تا روغنها به مغز برسه، از فولیکول مو بخارهای مغز خارج میشه، بخارهای بدن، بخار کبد خارج میشه. و بودن این بخارها برای بدن یقینا ضرر داره و باعث بیماری های گوناگون میشه. و پس یکی از خواص مو و درمان به وسیله مو همین خروج بخارات است. پس هر چی مو بیشتر باشه، از کاری کنیم مو بیشتر بشه، تعدادش بیشتر بشه، سوراخایی که مو ازش خارج میشه بیشتر بشه، بخارات زودتر و سریعتر خارج میشه. این روش سوم هست. روش های دیگری هم برای درمان به وسیله مو انشاءالله بعدن خواهیم خوند. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.